و در واقع زیارت ادبی حضرت علی ابن موسی رضا هم محسوب می‌شود.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموس بزرگوار. من فقط یک بار دیگه این نکته فرمایش جناب دکتر کاموس رو به تکرار می‌نشینم و آن این که شب آفتابی منشورش رو بر حوزه آثار مختلف و گونه‌های مختلف ادبی قرار داده، آنگونه که از آثار عرفانی و زبان فاخر و متنتن کسانی چون حضرت سعدی، حضرت مولانا، حضرت حافظ در حقیقت صحبت کردیم، تلاش می‌کنیم در حوزه آثار ادبیات داستانی بعد از مرور قله نشینانی چون صادق کرمیار، چون سید مهدی شجاعی و نظایری از این دست در حوزه ادبیات داستانی با محوریت حوزه عامه پسند، این بار با رویکرد ادبیات عامه پسند دینی هم آثاری رو به شما تقدیم بکنیم. پیش از این از جناب آقای مظفر سالاری اثری رو به شما تقدیم کردیم و حال با رویکرد و قلم سرکار خانم عرفانی هم پنجشنبه های فیروزه‌ای به شما معرفی شد.
سخن مرغان وادی سر به سر سرنگون گشتند در خون جگر، جمله دانستند کین شیوه کمان نیست بر بازوی مشتی ناتوان. وان همه مرغان همه آن جایگاه سر نهادند از سر حسرت به راه. سالها رفتند در شیب و فراز، صرف شد در راهشان عمری دراز. آنچه ایشان را در این ره رخ نمود، کی تواند شرح آن پاسخ نمود. باز دانی آنچه ایشان کرده اند، روشنت گردد که چون خون خورده اند. آخر الامر از میان آن سپاه کم رهی ره برد تا آن پیشگاه. زن همه مرغندکی آنجا رسید، از هزاران کس یکی آنجا رسید. باز بعضی غرقه دریا شدند، باز بعضی محو و ناپیدا شدند. باز بعضی بر سر کوه بلند تشنه جان دادند در گرم و گزند. باز بعضی را پلنگ و شیر راه کرد در یک دم به رسوایی تباه. باز بعضی نیز غایب ماندند در کف ذات المخالب ماندند. باز بعضی در بیابان خشک لب تشنه در گرما بمردند از تب. باز بعضی زارزوی دانه ای خیش را کشتند چون دیوانه ای. باز بعضی در تماشای طرب تن فرو دادند فارق از طلب. عاقبت از صد هزاران تا یکی بیش نرسیدند آنجا اندکی.
بسیار سپاسگزارم از محسن حکیم معانی. آنچه که خدمت شما قرائت شد ابیاتی از باب پایانی یکی از درخشانترین آثار حوزه ادبیات عرفانی کشورمون، یعنی منطق الطیر، سروده فریدالدین عطار نیشابوری بود، جایی که با محوریت مفهوم سیمرغ در حقیقت مخاطبانی که از ابتدای این اثر که بین 4300 تا 4600 بیت رو به خودش اختصاص داده، یعنی منطق الطیر، همراه و همدل شدند. وقتی درباره حوزه ادبیات عرفانی صحبت میکنیم، به هیچ تردیدی نام عطار نیشابوری در گزینه‌های نخست اشارات ما قرار میگیره. از تذکرت الاولیاش گرفته تا منطق الطیر، عطار نشان داده که با رویکرد و زاویه مباحث عرفانی حرفهای فراوانی رو نه برای همزبانان خودش، یعنی فارسی زبانان، که برای تمامی مردم جهان و احباب بشر داشته. در این رویکرد و در این مقال مسئله به نام ولایت پذیری و مفهومی به عنوان رهبری یکی از اصلی ترین کهن الگوهایی است که از سیر تطور تاریخ تحول بشر با او همراه بوده و همواره همه ما به دنبال رهبری بودیم که در کنار اون اشراف و اون بینش نگاه عادلانه‌ای داشته باشه و بتواند در نهایت در مسیر پیمودن ما به سمت راه رستگاری بهترین دیدبان و رهنما باشه. با این رویکرد و با این محور مرغان جهان در حقیقت تصمیم میگیرن تا به یک رهبری برسن و در نهایت سیمرغ رو انتخاب میکنن. سفری سخت در هفت وادی رو از طلب تا فناء فی الله در مینوردن و در نهایت از میان تمامی این مرغان سیمرغ برای پایان سفر به جای میماند که تکمله و شکل واحد آنها در حقیقت رسیدن به همان سیمرغی است که عطار نشان میدهد نخستین رهبر و راهنما در این مسیر سعادت در حقیقت خود انسان است. در میان احادیث و نقل قولهای بسیار معروف فقه و شریعت خودمونم که نگاه بکنیم، همواره به این نکته تاکید شده که برای شناختن خدا اول باید خود را بشناسیم. با این رویکرد و با این نگاه بریم سراغ جناب دکتر مهدی کاموس و اثر گرانسنگ عطار نیشابوری منطق الطیر.
بله، بار دیگر درود بر شما جناب آقای خرمی و شنوندگان برنامه
سپاس
شب آفتابی. فریدالدین عطار نیشابوری، همونطور که از نام او برمیاد، ادامه پیشه پدرش به عطاری مشغول بوده و به هر حال میدونید که این عطاری در دوران گذشته مثل عطاری های امروز نبوده، شبیه به علم پزشکی بوده.
درست.
و داروشناسی بوده و عطار از این طریق به دنبال درمان بوده، هم درمان جسم مردم و بعد به درمان روح مردم میپردازه. و عطار عظمتش رو بایستی در این بدونیم که در کنار شغلی که داشت فقیه بود، محدث بود.
بله.
و با قرآن ارتباط بسیار بالایی داشت و از عاشقان اهل بیت محسوب میشد و این عشق رو هم در اشعار عطار ما میتونیم ببینیم، من جمله در همین منطق الطیر که فرمودید. گذشته اینکه خب عطار به عنوان سلسله ای از عرفا هست و به از شاگردان شیخ نجم‌الدین کبرا هست که سلسله یک سری از عرفای صوفیه محسوب میشه، تصوف محسوب میشه، ولی عطار عظمتش به در واقع داستان سرایی هستش که در اون داستان ها به زبان بسیار نمادین و تمثیلی به سیر و سلوک میپردازه.
بله.
من جمله در منطق الطیر، من جمله در الهی نامه، همونطور که فرمودید مثلا بحث خب منطق الطیر قصه سیمرغی که همه ما این کلمه رو میشنویم و در جشنواره های مختلف این سیمرغ در واقع اهدا میشوند.
بله.
اما کمتر خود متولیان این جشنواره ها به این مسئله سیمرغ توجه کردن که این سیمرغ چیست و چه رابطه‌ای با جان انسان برقرار میکنه و چه رابطه‌ای با در واقع لاهوت برقرار میکنه و چگونه در واقع خداوند از طریق این همون سیر خلق الی حق و بعد حق به سوی خلق، در واقع یعنی چگونه در این سیمرغ و در اون داستان منطق الطیر و قصه این پرندگانی که تک تک با هم دیگه جمع میشن.
بله.
دنبال سیمرغ میخوان، بنابراین در نهایت میبینن خودشون همین سیتا همون سیمرغ هستن و در واقع اون معرفت و نفسی هستش که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید که هر کسی که خودش را شناخت خدا را شناخت. و عملا خودشناسی همون خداشناسی، زیرا خداوند فرموده من از لک گردن به شما
نزدیکتر.
بله. هستم. بله. و ما به اون ناصح درونی، اون کسی که با ما صحبت میکنه، اون ناصح درونی در آثار عطار محل در واقع بحث هستش و در موردش صحبت شده. ببینید علاقه عطار به ائمه اطهار در حدی هستش که خود در مورد امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت امیرالمومنین، امام متقیان اشعار فراوانی سروده از عطار. مثلا این بخش زیباست واقعا که خواجه حق پیشوای راستین، کوه حلم و باب علم و قطب دین، ساقی کوثر امام رهنمای، ابن عم مصطفی شیر خدای، مرتضای مجتبی جفت بتول، خواجه معصوم داماد رسول. این همینطور ادامه پیدا میکنه، میبینیم که خواجه حق پیشوای راستین، یعنی او رو در کنار سایر پیشوایان و امامان او رو پیشوای راستین میداند. یعنی میدونید که انقدر درباره ائمه عطار شعر سروده است که قاضی نورالله شوشتری اصلا میگوید عطار شافعی مسلک و مذهب نیست، بلکه شیعه است. اصلا ولی فارغ از این بحثای مذهبی، عطار از اون عشقی که به رسول اعظم صلی الله علیه و ائمه داره، داره اینها رو به عنوان 14 ستاره راهنما برای همه عارفان جهان معرفی میکنه. همینطور میگم درباره امام علی علیه السلام، ایشون شعرهای فراوانی گفته که در این شعرها وقتی او رو ساقی کوثر مینامد، یعنی کسی که یعرفون هم به سیما هم تشخیص میده که با دو نفر در میگن در کوثر هستن که تشخیص میدن کی به بهشت میده کی به جهنم میده، که رسول اعظم و امام رهنما یعنی امام متقی هست و ابن عم مصطفی شیر خدای، یعنی کمتر شاعر داریم که در دو سه بیت بتونه اینقدر صفت از امیرالمومنین رو مطرح بکنه. و بعد میگه خواجه معصوم، یعنی اسمت امام علی رو در اینجا قبول داره، و سوار دین پسر عم پیامبر شجاع صدر صاحب حوض کوثر. به حال عطار عظمت در میان عرفا برخواسته از میزان ارادتش به اهل بیت علیه السلام اجمعین است.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموس بزرگوار که در باب تثبیت نگرش عرفانی عطار، ارجاعات او رو چه به شکل بیانی و چه به شکل تمثیلی و مصداقی در حقیقت با من و مخاطبان تقسیم کردید، بی هیچ تردیدی در حوزه همراهی و همدلی با منطق الطیر عطار نیشابوری، اثر گرانسنگ جناب دکتر شفیع کتکنی رو نباید از خاطر ببریم. اثری است که می تواند در قرابت و آشنایی یا همچنین معنازدایی از بند تمامی این تمثیل هایی که جناب دکتر کاموس هم بهش اشاره کرد به گونه دیگر راهنمای ما باشد. از شما نازنینان بی نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه با شب آفتابی همراه بودید. یک گام و یک چکه دیگر از این برنامه باقی مونده، در این گام پایانی نیز همراه شب آفتابی باشید.
قبلاً در مورد بعضی شخصیت‌ها نوشته بودم، زنده و مرده. معمولاً با زنده‌ها مستقیم صحبت می‌کردم و از خودشان مدرک و سند می‌گرفتم و احیاناً با آشناهایشان هم گپی می‌زدم و در طول نوشتن اگر لازم می‌شد برای پر کردن جاهای خالی با شخصیت مورد نظر بارها صحبت می‌کردم. اما در مورد شخصیت‌هایی که از دنیا رفته بودند، اگر تاریخی بودند، اسناد و مدارک موجود و گفتگو با افراد آگاه درباره نقش تاریخی آنها تا حدود زیادی مشکل را حل می کرد. بررسی خصوصیات اخلاقی شخصیتها، چه مرده چه زنده، در گفتگو با دوست روانشناسم هم کمک بزرگی بود. اما امام زمان، آن شب برای اولین بار به او فکر کردم. تا آن شب از کنار نام او فقط عبور کرده بودم. نمیدانم تکلیفم با او، مردی که هم تاریخی است هم معاصر، چیست. چگونه میتوان با شخصیتی چنین که موجودیتش در بستر زمان ادامه پیدا کرده و مثل هر بشر دیگری با طول عمری در تاریخ متوقف نشده است کنار آمد؟ منظورم کنار آمدن یک نویسنده در پرداخت شخصیتی است که هر چند فرازمانی است، اما در میان انسان‌های زمان گرفته زندگی می‌کند و تجربه‌ای منحصر به فرد دارد.
تردیدی در این مسئله وجود نداره که دین اسلام به عنوان کامل ترین دین در مسیر هدایت و تبیین ابواب بشر و البته پیامبر او ختم رسول حضرت محمد مصطفی صلوات الله در راستای بازنمایی و تکمیل تمامی اقوال الهی با محوریت واحد و ثابت مسیر رستگاری شاید روشنترین چراغ هدایتگر تمامی مردمان جهان از جمله جامعه مسلمانان خواهد بود. در تفکر اسلامی مانند تفکر مسیحی نیز حضور و ظهور یک پیشوا و رهبری که در آینده در حقیقت قرار است در قالب یک ناجی حضور پیدا کند یکی دیگر از مهمترین فصل‌های گره خورده ذهن انسان به مبانی دینی و آموزه‌های شرعی رو با خودش به همراه داره و چه چیز زیباتر از این برای ما مسلمانان که در انتظار آن روزی هستیم که حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف در نهایت بار دیگر رخ بنماید تا بتواند ما را و تمامی شیفتگان و بندگان درگاه حق تعالی را به سمت هدایت و رستگاری در حقیقت رهنمون باشه. مفهوم انتظار یا ادبیات مهدوی یکی دیگر از فصل‌ها و زیرمجموعه‌های ادبیات دینی کشورمون رو شکل میده و در این میان یکی از درخشان‌ترین این آثار که اتفاقاً مباحث بسیار بسیار مختلف و متعددی هم با خودش به همراه داشت و در بسیاری از جشنواره‌ها هم البته صاحب رتبه شد به نام آشنا و نویسنده معاصرمون جناب آقای علی مؤذنی برمیگرده و رمان درخشان 12 با این رمان و با این روی کرد در خدمت جناب دکتر کاموس خواهیم بود.
در خدمتون هستم. بله، همونطور که فرمودید استاد علی مؤذنی نویسنده نام‌آشنای کشورمون در رمان 12 به زندگی مادر حضرت حجت روح الله الفدا پرداختند و به حضور در واقع امام حاضر و ناظر در زندگی روزمره انسان ایرانی. از ویژگی های آثار استاد علی مؤذنی یکیش پرداختن به انسان ایرانی است. در بسیاری از آثار داستانی کشور ما انسان ایرانی جاش خالیه، یعنی ما با یک انسانی روبرو هستیم که انسان ویژگی های ایرانی رو نداره. اما در آثار استاد علی مؤذنی ما همونطور که تاریخ اجتماعی ملتمون رو میبینیم، ایشون مثلا در تأثیر جنگ در زندگی ما ایرانی ها مینویسه، تأثیر در واقع دین و ارتباط با ماورا، ارتباط و امر قدسی رو در آثار استاد علی مؤذنی میبینیم.
بله.
در زندگی ما ایرانی ها مسائل ماورایی خیلی عادیه، یعنی خیلی به شکل خیلی طبیعی تو زندگی ما وجود داره، مثل دعا کردن، مثل صدقه دادن، مثل توسل کردن، مثل زیارت کردن. اینا در زندگی ما ساده، زبان ما ساری و جاریه. از صبح که در خونه میخوایم بیایم بیرون و شب که میخوایم برگردیم، میخوایم برخیزیم، همه اینها حتی مدد میخوایم بگیریم، دست روزانومون میذاریم، میگیم مثلا یا علی، از بچه میگم یا علی میخواد بلند بشه. همین ارتباط با لاهوت، ارتباط با دنیای دیگر، ارتباط با امر قدسی رو ما در 12 کاملا میبینیم. و همونطور در رمان حضور از استاد علی مؤذنی خیلی طبیعی ما ارتباط این انسان ایرانی امروز رو با همه مسائل زندگی شهری، با زندگی مسائل مدر، با درگیری هایی که در روزگار خودش داره، در این اینها به راحتی هم ما مسائل امر قدسی و ارتباط رو میبینیم و این جنبه، جنبه دینی و در واقع جنبه آینی آثار استاد علی مؤذنی.
بله.
اگه شاید بخوایم شباهتی بگیم، از یک نظر شبیه یا ولی در اصل با هم متفاوته. و تو ادبیات آمریکای لاتین، تو آثار مثلا مارکس و آثار بورخس و آثار نویسندگان آمریکای لاتین، ما میبینیم که بسیاری باورهای در واقع غیر مادی و باورهای ماوراء طبیعی تو آثار اونها موج میزنه. مثلا تو همون صد سال تنهایی یا مثلا توی آثار که عرض کردم، اینا موج میزنه، ارتباط مردم اونجا با باورهایی که تا حتی مرز خرافه هم میره. اما در آثار استاد علی مؤذنی، اینا از این نظر آثار علی مؤذنی شبیه به این ادبیات آمریکای لاتین که ماوراء طبیعی و ارتباط با امر قدسی در زندگی روزمره مردم شهرنشین، مردمی که در دنیای مدرن دارن زندگی میکنن توی ایران، دیده میشه و با هم دیگه ممزود شده و ما رو مشاهده میکنیم. اما تفاوتش در این هست که اینها اون امر قدسی که در آثار استاد علی مؤذنی میبینیم کاملا مبتنی بر دین اسلام و مبتنی بر خدای واحد و یگانه
و اسناد متقنی در حقیقت توی روایتهایی که داره استفاده میکنه و ارجاعاتی هم که داده وجود داره،
درود بر شما، و مبتنی بر تاریخ در واقع شیعه، بله، بر تاریخ، بله، دین اسلام، و متصل به احادیث، متصل به روایات متقن و مستند در زمینه های آثاری هستش که ایشون آفریده و در زمینه هایی که بهش میپردازن. و من میخوام بگم البته در جای متفاوتی هم در مورد استاد علی مؤذنی عرض کردم و گفتم حالا آقای مؤذنی از نمایشنامه نویسی شروع کردن،
بله،
بعد فیلم نامه نویسی و بعد به سمت ادبیات داستانی آمدن جلو و در واقع میشود که اوج ذوق و تجربه استاد علی مؤذنی رو ما میتوانیم در همین رمان‌های دینی او مثل دوازدهم و مثل حضور ببینیم و بخوانیم.
بسیار سپاسگزارم. و البته روایتی که جناب دکتر کاموس هم بهش اشاره کردن، یعنی تجربه فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی مؤذنی عزیز، در همین رمان دوازدهم هم هست. قهرمان این اصلا خود یک فیلمنامه نویس است که بهش پیشنهادی داده میشه تا درباره حضرت موعود جل الله تعالی فرجه و شریف، حضرت مهدی در حقیقت، اثری رو خلق بکنه. نازنینان جان، بی نهایت سپاس از همدلی و همراهیتون با شب آفتابی و بسیار بسیار ممنون و متشکرم که یک بار دیگر با برنامه شب آفتابی دقایق خودتون رو رصد کردی. امید آنچه که در این برنامه با محوریت ادبیات دینی از حضرت سعدی و حضرت عطار در قامت بوستان، گلستان و منطقه طی به شما ارائه شد، همچنین در حوزه ادبیات داستانی رمان دوازدهم علی مؤذنی و پنجشنبه‌های فیروزه‌ای سارا عرفانی مورد توجهتون قرار بگیره و در فصل زمانی که برای اوقات فراغت و مطالعتون قرار میدید، این آثار رو هم در کنارتون داشته باشید به عنوان نام و یاد و نشانی از شب آفتابی. تک تک لحظاتتون به عشق و بهشت، ایام به کام. یا علی، خدا نگهدار.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم ترانه تو ای، به موج غم کرانه تو ای، به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان توی تا دیوان منم، میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده برهنی مانم، بر لب نام تو را میخوانم، از عشق تو نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
شب همه شما عزیزان شنونده رادیو سبا بخیر باشه و سپاس ویژه برای همراهی پرمهر شما خوبان از ساعت 14 با بخش دوم برنامه‌های این شبکه. اما این دقایق پایانی این بخش هست که تقدیم حضورتون میشه و با افتخار در کنار شما خوبان بودیم به اتفاق این همکارانم. تهیه کننده آرش معصومی، صدا بردار سعیده بوداغی، هماهنگی مینا شعبانی و بنده ارادتمند شما عزیزان مریم خادمپور. یک بار دیگه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما رادیو سبایی های عزیز تسلیت عرض میکنیم، التماس دعای خیر ازتون داریم و امیدواریم که با بخش شبانگاهی این شبکه هم همراه بشین. وقت بخیر، خداحافظ.
بالام ساعت 22 از تهران شبکه